ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 19 خرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 8 ژوئن سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
سلام، شب بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تازه‌ترین آمار قربانیان کرونا در کشور را بیش از 8300 تن و شمار مبتلایان را نیز بیش از 173 هزار نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جانپور، در طول 24 ساعت گذشته 70 تن از مبتلایان به کووید 19 جان خود را از دست داده و حدود 2600 نفر از مبتلایان هم در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در حال این آمار را به صورت روزانه اعلام می‌کند که میزان دقت آن مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست و آنها تعداد مبتلایان و جانباختگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می‌کنند. مقام‌های بهداشتی در ایران وضعیت استان خوزستان را همچنان قرمز اعلام کرده و می‌گویند 8 استان دیگر شامل هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند. نتیجه یک پژوهش جدید نشان می‌دهد قرنطینه سفت و سخت در اروپا شامل بستن فروشگاه‌ها و مدارس احتمالاً جلوی مرگ بیش از 3 میلیون نفر را در این قاره گرفته و شیوع کرونا را مهار کرده است. بر اساس مدل سازی که کالج سلطنتی لندن در مطالعات قرنطینه اعمال شده در 11 کشور اروپایی انجام داده، محدودیت‌ها و تدابیر شدید به ویژه در ماه مارس تأثیری اساسی در مهار شیوع کرونا تا اوایل ماه گذشته میلادی بر جای گذاشته است. این پژوهش می‌گوید احتمالاً تا اوایل ماه می بین 12 تا 15 میلیون نفر در 11 کشور اروپایی به ویروس کرونا مبتلا شده بودند و اگر قرنطینه و محدودیت‌های سخت اعمال نمی‌شد احتمالاً بیش از 3 میلیون نفر در اروپا از کرونا جام می باختند. جمهوری خواهان در کنگره آمریکا پیشنویس اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران را تدوین کرده و این طرح را در روزهای آینده به رأی خواهند گذاشت. وبسایت واشنگتن فری بیکن خبر داد نسخه ای از طرح پیشنهادی جمهوری خواهان به طور اختصاصی به دست این وبسایت رسیده است. بنابراین گزارش، این طرح پیشنهادی شامل بزرگترین بسته تحریمی علیه ایران خواهد بود و هدف از آن زمینگیر کردن تروریسم جهانی تهران و همچنین به ورشکستگی کشاندن رژیم عنوان شده است. به نوشته واشنگتن فری بیکن، این طرح که احتمالاً روز چهارشنبه 21 خرداد به کنگره ارائه خواهد شد، شامل بیش از 140 پیشنهاد جدید است. دبیر اول سفارت افغانستان در تهران میگوید بررسی‌ها در مورد آتش گرفتن خودروی حامل مهاجران و پناهجویان افغان در یزد ادامه دارد و کابل از وزارت خارجه ایران خواسته تحقیقات جدی در این مورد انجام دهد. فاطمه طالقانی به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته تلاش‌ها برای شناسایی هویت 3 پناهجویی که در آتش‌سوزی خودرو در شهر یزد سوختند ادامه دارد. دبیر اول سفارت افغانستان در تهران میگوید عبدالغفور لیوال، سفیر کشورش، از عمل پلیس ایران در مورد دستمند زدن به مجروحان بستری در بیمارستان انتقاد کرده و خواسته تا دستبند مجروحان باز شود. آقای لیوال گفته این کار غیرقانونی و نادرست است. روز 15 خرداد در جریان شلیک به یک خودرو و سپس آتش گرفتن آن در یزد، 3 شهروند افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. به آخرین خبرها در مورد گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان میپردازیم. موضوع دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه را دنبال میکنیم.
سخته که باور کنیم این دادگاه نشانه از عزم حاکمیت برای مبارزه با فساد هست. روند پرونده های مشابه، پرونده های پرسرصدا رو هم که نگاه میکنید، شما رو به این نتیجه میرسونه که عمدتاً این پرونده ها به خاطر نوعی تصفیه حساب سیاسی بازگشایی شدن.
تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا را بررسی میکنیم.
دور جدید آزادی زندانیان بین ایران و آمریکا و بخش ایرانش میتواند دوباره سیگنال جدیدی باشه برای اینکه دو طرف با هم تماس داشته باشند و زمینه ای باشه که شاید بتوانند به دور یک میز بنشینند و روی موضوعات اصلی صحبت کنند.
و نگاهی داریم به اجباری شدن درس طب سنتی برای تمام دانشجویان دوره دکتری عمومی.
به نظرم این موضوع رو باید در همون راستای سیاست‌های غلطی ارزیابی کرد که جمهوری اسلامی در طول 41 سال گذشته تحت عنوان اسلامی کردن دانشگاه‌ها اون رو پیگیری کرده.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت که از دیروز تا روز دوشنبه 2043 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 173832 نفر رسید. به گفته آقای جهانپور در طول 24 ساعت گذشته 70 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری هم به 8351 نفر رسید. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان همکارم پروانه وحید منش با ماست. این روزها پروانه انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه مبارزه با کووید 19، دوگانگی در برخورد با این بیماری و همینطور آگاه ساختن جامعه با اون صورت گرفته. با توجه به این موضوع وضعیت کنونی این بیماری در ایران چگونه است؟
تو شاهین و شنوندگان عزیز رادیو فردا، تا کنون همونطور که گفتیم نحوه تعامل دولت حسن روحانی با مسئله کرونا و همگیری اون انتقادهای بسیاری رو به همراه داشته. دولت حسن روحانی درباره بازگشایی اماکن مذهبی و همچنین برگزاری مراسم ماه رمضان برخلاف چیزی که کارشناسان وزارت بهداشت خواستارش بودن عجله کرد و همین مسئله نگاه عمومی رو به مسئله کرونا عادی کرد. آمار متفاوت و خلاف واقعی هم که بارها از سوی دولت ارائه شد مردم رو نسبت به وضعیت بی‌اعتماد کرد، طوری که به گفته کارشناسان وزارت بهداشت 40% مردم در حال حاضر کرونا رو بیماری خطرناکی نمیدونن و گوشزدها رو جدی نمیگیرن. امروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به افزایش آمار مبتلایان به کرونا در ایران در روزهای اخیر از عادی‌پنداری نسبت به این بیماری انتقاد کرد. بشنویم بخشی از صحبت امروز آقای جهانپور رو با هم.
نگاهی به ظاهر حتی اعداد بستری در بیمارستان ها در روزهای اخیر شاید این مدعا است که به هر حال ما اندک افزایشی رو حداقل به صورت روزانه در چند روز اخیر شاهد هستیم که به نظر میاد یک عادی پنداری غیر واقعی و غیر به هنگام اتفاق افتاده و این عادی پنداری ممکنه که نتایج و عواقب و پیامدهای حتی ناگواری رو برای ما در روزهای آتی رقم بزنه.
خبرها هم گفته شد که همیشه جنابه این رو اعلام کرد خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد. استان های هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خراسان رضوی هم در وضعیت هشدار قرار دارند. وضعیت در استان خوزستان به شدت بحرانی گزارش شده. ارتش تمامی آمبولانس های خودش رو در اختیار بیماران کرونایی قرار داده. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفته ظرفیت بیمارستان طالقانی و معین در این استان تکمیل شده و بیماران رو مجبورن به بیمارستان امام خمینی شرکت نفت بفرستن. امروز علیرضا زاری فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت هم تاکید کرد که میزان مبتلایان به کرونا در تهران رشدی 3.5% داشته که این میتونه بسیار هشدار دهنده باشه. رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر هم گفت که 10% جمعیت این استان به کرونا مبتلا شدند و گفت دیگه زمانی برای بستن درهای استان نیست، چون ویروس در استان در حال چرخش هستش. این در حالی هستش که حسن روحانی دو روز پیش گفته بود که کسانی که در مورد یعنی از کسانی که در مورد موج دوم و سوم کرونا صحبت میکنن انتقاد کرده و گفته مردم وسواسی شدن و مدام از مواد ضد عفونی استفاده میکنن و دستاشون رو میشورن.
خب چیزی در حدود 1 دقیقه و 10 ثانیه وقت داریم و من 2 سوال دیگه دارم. وزیر اقتصاد و دارایی امروز در مورد تأثیر منفی کرونا بر اقتصاد ایران سخنانی داشته. جزئیات این سخنان چیه؟
وزیر اقتصاد و دارایی گفته که بیماری کرونا به 15% تولید ناخالص داخلی آسیب زده و این در شرایطی که اگر صادرات نفت رو هم تحت تحریم های آمریکا ندونیم همچنان دسترسی به همه منابع امکان پذیر نیست. صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی کمی بیش از 439 میلیارد دلار باشه که طبق برآوردهای اقتصادی کارشناسان زیانی که کرونا تاکنون به اقتصاد ایران زده 66 میلیارد دلار برآورد شده.
سری هم بزنیم به خارج از مرزهای ایران، مسئله کرونا در کشورهای دیگه در چه وضعیتیه؟
آمریکا همچنان در سر جدول قرار داره، 1,900,000 نفر مبتلا شدن در این کشور، پس از اون برزیل هست با 600,000 مورد و روسیه با بیش از 470,000 مورد در سر جدول مبتلایان به کرونا هستند و در کل جهان هم 7,000,000 تن تاکنون به کرونا مبتلا شدن و 409,000 نفر تاکنون جان خودشون رو از دست دادن.
بله ممنونم از همکارم پروانه وحید منش که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما یک روز پس از برگزاری دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، علی مجتهدزاده وکیل دادگستری روز دوشنبه 19 خرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. هرچند دلیل بازداشت آقای مجتهدزاده اعلام نشده، ولی او در آخرین توییت که روز 18 خرداد منتشر کرد با اشاره به برگزاری اولین جلسه دادگاه اکبر طبری نوشت پرونده هایی که تحقیقات و صدور قرارشان توسط قضات فاسد از جمله قاسمزاده و منصوری صورت گرفته میبایست مورد بازبینی قرار گیرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به سابقه 20 ساله حضور اکبر طبری در قوه قضاییه چگونه است که هیچ اشاره‌ای به چهره‌های سیاسی مرتبط با وی نمی شود. مهدی مهدوی آزاد:
فراموش نکنید که کمتر از 1 هفته پیش کسی به ریاست قوه مقننه در ایران رسید که 3 پرونده رسمی در حوزه فساد داره محمد باقر قالیباف، 1 پرونده و گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور، گزارش رسمی شورای شهر تهران و گزارش رسمی شهردار وقت تهران. برای این سخته که باور کنیم این دادگاه نشانه از عزم حاکمیت برای مبارزه با فساد هست. روند پرونده‌های مشابه با پرونده آقای طبری، پرونده‌های پرصدا رو هم که نگاه میکنید، از پرونده غلام حسین کرباسچی بگیرید در سال 76 تا شهرام جزایری، حتی پرونده بازداشت مهدی جهانگیری، حسین فریدون، شما رو به این نتیجه میرسونه که عمدتاً این پرونده ها به خاطر نوعی تصفیه حساب سیاسی بازگشایی شدن و اگر اون تصفیه حساب سیاسی نبود چنین دادگاه های تشکیل نمیشدن. از نظر شکلی هم این دادگاه با ابهام خیلی زیادی مواجه هست. ابراهیم رئیسی حدود 2 دهه، یعنی در واقع همون زمانی که اکبر طبری چنین باند بزرگی رو تشکیل داده بوده، در سطوح عالی دستگاه قضایی بوده، هم به عنوان دادستان کل و هم به عنوان معاون اول قوه قضاییه. اگر فرض بگیریم که آقای رئیسی میخواسته او رو برکنار کنه اما زورش نمیرسیده به این خاطر که صادق لاریجانی از او حمایت میکرده، اون موقع اولین سوال بلافاصله این هست که پس جای صادق لاریجانی در این دادگاه کجاست و چرا او احضار نشده. و اگر چنین فرضی رو نگیرید، منطقا دوباره به این نتیجه میرسید که شما شاهد یک روند واقعی مبارزه با فساد نیست.
شما به صادق لاریجانی اشاره کردین. ببینید همین الان من داشتم دنبال میکردم این خبرها رو، میبینیم که در تیر ماه 98 دفتر صادق لاریجانی در اطلاعیه نوشت که رئیس پیشین قوه قضاییه مستقلن اتهامات علیه طبری رو بررسی کرده و خلاف بودن این اتهامات برای صادق لاریجانی محرز شده بود. در حالی که همین الان میبینیم که در قوه قضاییه مدارکی منتشر میکنن که حاکی از این هستش که به هر حال فساد توسط آقای طبری صورت گرفته.
در سطح عالی حکومت عمده چهره‌های شاخص کسانی رو دارن به عنوان کارپرداز یا مباشر یا نیروهای اجرایی که براشون این زد و بندهای مالی رو انجام میدن. مثلا ریاست اسبق قوه قضاییه آیت الله هاشمی شارودی که مرد، کسی بود محمد شریف ملکزاده که در دوران همین صادق لاریجانی، آقای لاریجانی حکم بازداشت او رو داد و آقای هاشمی شارودی تونست حکم آزادیش رو از آقای خامنه ای بگیره و بعدش آقای شارودی او رو، آقای ملکزاده رو به سمت بالایی منصوب کرد و همین آقای صادق لاریجانی شکایت کرد که اگر ما آزاد میکنیم و رأفت اسلامی انجام میدیم، شما چرا او رو به یک حکم بالاتر منصوب میکنید؟ مصاحبه رسانه‌ای است. در سالهای اخیر روند کمی تغییر کرده. این چهره‌های کلیدی ظاهرا لای گازنبر قدرت میمونن. اواخر همین ماجرای عیسی شریفی رو داشتید. عیسی شریفی همون نسبتی رو با محمد باقر قالیباف داشت که اکبر طبری با صادق لاریجانی داشت. به نظر میرسه آقای لاریجانی یک سال پیش امیدوار بود بتونه همون سیکلی رو که در مورد چهره‌های قبلی انجام شده بود تکرار بکنه، منتها زورش نرسید. و علت اینکه زورش نرسید این هست که معادلات سیاسی ایران داره تغییر میکنه و در بخش اول صحبت هم گفتم اساسا این دادگاه های پرسرصدا نشانه ای از تحولات پشت پرده، زد و بندها و درگیری های پشت پرده است که حالا اینجوری مقابل رسانه ها قرار میگیره.
بله، گفتگویی بودش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امیده اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
خیلی جالبه، آقای رئیسی هشدار دادن به مفسدان اقتصادی که اونور دنیا هستن. من میخوام بگم آقای رئیسی، مفسدان ریز و دروش بغل دستتون هستن، مردم رو سیاه نکنین. آقای قالیباف هستن و کسای دیگه، آقای لاریجانی، شما چرا دنبال این مفسدا اونور آب میگردید؟ اینور که بیشتر هستن، مردم رو کمتر سیاه کنین. همه چیز برای مردم روشنه.
برای مردم باور کردنی نیست که معاونت قوه قضاییه این همه رشوه بگیرد و ریاست قوه خبر نداشته باشه. به هر حال همه با هم بودن و دست تو همه، خود آقای آمول لاریجانی هم این رشوه رو گرفتن، شک نمی کنیم درش.
مجید طاهری، پزشک ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه تهران مدتی در ایالات متحده در زندان بود، روز دوشنبه وارد تهران شد. وکیل این شهروند ایرانی آمریکایی گفته که اجازه سفر موکلش به ایران در راستای توافقات بین تهران و واشنگتن صورت گرفته است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
دور جدید مبادله زندانی از پایان هفته گذشته آغاز شد. سیروس عسکری، استاد دانشگاه صنعتی شریف که به اتهام سرقت اسرار تجاری بازداشت، سپس تبرئه و در نهایت به دلیل لغو روادیدش در زندان مانده بود، بالاخره وارد تهران شد. دو روز پس از آن مایکل وایت، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، در تهران آزاد شد. مایکل وایت 2 سال پیش برای دیدار دوست دخترش راهی ایران شده بود، اما با اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و انتشار عکس خصوصی بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. 8 سال از حکمش مانده او را روانه آمریکا کردند و صبح دوشنبه در نهایت پزشک ایرانی آمریکایی مجید طاهری که با اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران در آمریکا زندانی بود و این اواخر در جریان رویدادهای اخیر آزاد شده بود به ایران بازگشت. مجید طاهری گفت است که برای دیدار با خانواده به ایران آمده و به آمریکا باز می‌گردد، هرچند که نخست وزارت امور خارجه ایران و سپس همتایان آمریکاییشان هر گونه مبادله زندانی با یکدیگر را رد کرده بودند، اما اکنون هر دو از آن سخن می‌گویند. علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی:
این خبر خوبی بود که موفق شدیم 3 دانشمند خوب ایرانی که تلاش زیادی برای رفع موانع علمی کشورمون داشتند رو ما آزاد کنیم. ما امیدواریم این روند آزادی کامل همه زندانیان ایرانی در آمریکا ادامه پیدا کنه و همان گونه که بارها اعلام کردیم ایران آمادگی کامل برای تبادل همه زندانیان را داره.
آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی، نهادهای حقوق بشری و همچنین برخی از خانواده‌های زندانیان خارجی و یا دوتابعیتی در ایران جمهوری اسلامی را به گروگانگیری متهم می‌کنند. همزمان برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، می‌گوید ایالات متحده خواستار آزادی شهروندان آمریکایی مراد طاهباز و باقر و سیامک نمازی و همچنین خواهان روشنگری ایران در مورد سرنوشت رابرت لوینسون است. آیا این خواست آمریکا اجابت خواهد شد؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
دور جدید آزادی زندانیان بین ایران و آمریکا و بخش ایرانیش که من اعتقاد دارم این گروگانگیریه، چون کارخانه گروگانگیری ایران خیلی داغه و مدت طولانیه که هر دو تابعیتی یا شهروند آمریکایی که وارد ایران میشده در هر حال دستگیری میشدن، بدین لحاظ واقعا گروگانگیریه. دور جدیدی که راه افتاده میتواند دوباره سیگنال جدیدی باشه برای اینکه دو طرف با هم تماس داشته باشن و زمینه‌ای باشه که شاید بتوانند به دور یک میز بنشینن و روی موضوعات اصلی صحبت کنند.
در نیمه آذر ماه گذشته نیز مسعود سلیمانی، پژوهشگر زندانی در آمریکا به ایران، و ژیائو وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی زندانی در ایران، به آمریکا بازگشت. آن زمان رئیس جمهوری آمریکا از این مبادله استقبال و از جمهوری اسلامی تشکر کرده و در توییتی نوشت: دیدید ما هم می توانیم با هم به توافق برسیم. در خرداد سال گذشته نیز نزار زکا، شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا در ایران، آزاد شد. برایان هوک، مسئول ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، همچنین از ایران خواسته است تا دیپلماسی آمریکا را با دیپلماسی پاسخ دهد. او گفت رویکرد ایران در مورد روند پیشرو تعیین کننده خواهد بود و همزمان افزود که مذاکرات اخیر دو کشور فراتر از موضوع تبادل زندانیان نبوده. او گفت که این روند بدون کاهش تحریم‌ها، تغییر سیاست و ارائه طبق پول نقد انجام شده است. حال با تمامی اینها، آیا میتوان این روند را آغازگر باب مذاکراتی جدیتر میان ایران و آمریکا تلقی کرد؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
این اولین بار نیست که مسئله مذاکره و تماس با آمریکا تبدیل به یک معضل در جمهوری اسلامی میشه. یعنی یک جناح در وزارت خارجه، مثلا آقای ظریف، یا حتی یه تیمی از دفتر آقای خامنه‌ای تلاش میکنن یه مذاکرات و تماس‌هایی رو برقرار کنه، اما بلافاصله عکس‌العمل‌ها ایجاد میکنه. مثلا در همین دور جدید آقای قالیباف و آقای شمخانی اومدن گفتن نه، مذاکره انجام نمیشه. حتی محسن میرهادی اومد گفت که غلط میکنید با قاتلای قاسم سلیمانی مذاکره کنید. این بحث اینکه مذاکره بشه و مذاکره نشود موضوعیه که همیشه در ایران چالش برانگیزه، اما در این حال عقلای این نظام میدونن که تا این مذاکرات و توافق صورت نگیره و جامع در مورد مسائل صحبت نکنن، نه بحث تحریم ها به اتمام میرسه، نه مذاکرات هسته‌ای به جایی خواهد رسید. این موضوعیه که میدونن و مجبور هستن باش یک جوری کنار بیان.
رئیس جمهوری آمریکا به تازگی خطاب به جمهوری اسلامی گفته است: منتظر انتخابات در آمریکا نمانید. من در انتخابات پیروز می شوم و شما اکنون به توافق بهتری خواهید رسید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بنابر گزارش‌ها تمامی دانشجویان دوره دکتری عمومی در ایران صرف نظر از سال ورود به تحصیل ملزم به گذراندن درس طب سنتی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت که گذراندن این درس نه تنها برای دوره‌های پزشکی بلکه برای دندان پزشکی و داروسازی نیز الزامی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، پزشک ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم.
مایه تأسف من در درجه اول واقعا احساس تأسف میکنم از اجباری شدن این واحد درسی برای گروه بزرگی از دانشجویان که ظاهرا فقط دانشجویان پزشکی نیست، مثلا گفتن رشته های مامایی و پرستاری و فیزیوتراپی و علوم تغذیه و تقریبا همه رو شامل میشه. ببینید، به نظرم این موضوع رو باید در همون راستای سیاست های غلطی ارزیابی کرد که جمهوری اسلامی در طول 41 سال گذشته تحت عنوان اسلامی کردن دانشگاه‌ها اون رو پیگیری کرده. اتفاقا دو رهبر قبلی و فعلی جمهوری اسلامی اصرار غیر قابل توجیهی برای تحمیل این ایده اسلامی کردن دانشگاه‌ها داشتن. همین موضوع به نظرم زمینه‌ای فراهم کرده که عده‌ای متحجر با استفاده از این موقعیت پیش اومده مجموعه‌ای از ورد و دعا و جادو و جنبل و اینها رو جنبندی بکنن به عنوان طب اسلامی، دفتر و دستک و تشکیلات و حتی در وزارت بهداشت هم برای اینها ظاهرا دفتری به وجود آوردن. خب دارن به خورد مردم میدن که متاسفانه میشه گفت به دلیل باورهای مذهبی و تا حدودی رواج خرافه در بخشی از جامعه هم گاهن این روشهایی که اینها ارائه میدن خریدار داره. البته من این رو هم بگم، در همه جای دنیا ممکنه چنین روشهایی که عمدتا هم برای سرکیسه کردن مردم هستش وجود داشته باشه، اما جمهوری اسلامی جزء نادر حکومت‌هایی هستش که از این نوع طب که الان تقریبا در دنیا دیگه مبانی اون به طور کامل رد شده و جایگاه علمی نداره حمایت میکنه و خب الان هم که داره سیستماتیک اون رو وارد دروس پزشکی میکنه که خب ما نمونه هایی از اون رو هم در جریان همین اپیدمی اخیر مثل داروی امام کاظم و تبلیغ ادرار شتر به عنوان درمان کرونا دیدیم. طب سنتی در بسیاری از کشورها ممکنه وجود داشته باشه هنوز هم، مثلا در چین طب سوزنی هستش، اما هر کدوم از این طب‌ها یک مبانی دارند که مروجان اونها، طرفداران اونها تلاش‌های زیادی رو برای بروز کردن این مبانی با اصول دنیای امروز انجام دادن. اما اون چیزی که ما تحت عنوان طب سنتی اسلامی واقعا در جامعه ایران امروز داره رواج داده میشه، حقیقتاً چیزی بالاتر از اون موضوعاتی که مثلا ترویج ادرار چطور در درمان کرونا دادن نیستش. به طور کلی طب سنتی مبتنی بر اصول فیزیوپاتولوژی نیست، یعنی بیماری ها رو بر مبنای فیزیولوژی شناسایی نمی کنه.
سازمان نظام پزشکی ایران در برخی موارد از مداخله مروجان طب اسلامی در درمان بیماران انتقاد کرد، ولی الان این موقعیتی که پیش اومده آیا نشون دهنده این هست که سازمان نظام پزشکی ایران عملا از هیچ قدرتی برای مقابله با چنین مسائلی در دانشگاه‌های پزشکی برخوردار نیست؟
ببینید، اولا یک نکته من بهتون بگم، نظام پزشکی در ایران متاسفانه مستقل نیست. شما میدونید رئیس نظام پزشکی با پیشنهاد شورای عالی پزشکی و با حکم رئیس جمهور منصوب میشه. همین وابستگی باعث شده که البته این هم فقط مربوط به نظام پزشکی نیست، تقریبا تمام نظام های صنفی، مثلا نظام صنفی مهندس، نظام پرستاری و هر کجا که شما میرید یک نظام مثلا مرتبط با یک تشکیلات پیدا میکنه، اینها در نهایت وابسته به دولت هستند. شاید انتقاداتی بکنن، من با شناختی که از مجموعه نظام پزشکی و مخصوصا رئیسش آقای دکتر ظفرقندی دارم، قطعا اونها هم مخالفن با یک همچین اتفاقاتی که داره میفته. اما خب متاسفانه نه جایگاه قانونی اون نظام پزشکی به گونه‌ای است که مثلا بتونه مخالفت بکنه این رو مثلا با یه طرحی ببره به مجلس، و نه جایگاه واقعی از طریق وابستگی هایی که معمولا وجود داره این جایگاه رو به نظام پزشکی میده که بتونه در برابر این تصمیمات غلط که قطعا هم خود نظام پزشکی به درستی گاهن اعتراض کرده بتونه جلوی اونها رو بگیره.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
خب خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که شنونده ادامه برنامه های ما باشید.